بله.
با توجه به این آیه مبارکه که ولا تدخلوا بیوت النبی، که اجازه ندارن کسی رو در بیت نبی چه در زمان حیات و مشمول زمان مماتم میشه، دو نفر از خلفا در داخل حرم مطهر حضرت رسول دفنن.
بله.
و این مغایرت داره با آیه شریفه قرآن.
بله.
این یک مسئله. و یکی که در فقه حنفی هست که همسر از عرصه و اعیان و اشجار و اموال منقول حرص بره، ولی در فقه امام صادق علیه السلام فقط از عرصه و مال منقوله. آیا این توجیه نیست برای این که حفظه و عایشه از عرص از پیدر من بردن که به این دلیل اینا رو دفت کردن اونجا چون در فقه تغییر دادن؟ من خواهشم اینه که در این مورد چاسو بدونم.
و در فقه حنفی چی هستش؟
در فقه حنفی اینه که من چون شغلم یک کاریه که تقسیم ارث میکنم، میگه که باید از زن از اعیان زن از اعیان و اموال و اشجار ارث میبره در فقه حنفی، ولی امام صادق علیه السلام میفرمایند فقط از عرصه میبره. آیا این توجیه نیست برای این که این دو نفر ارث از پدرشون بردن اونجا دفن شدن برخلاف این آیه قرآن؟
بله.
من خواهشم اینه، این چون یک مسئله فنیه و مطالعاتی که من دارم چه شنوالی و چه جناب آقای قزوینی،
بله،
در فرصت معین جواب ما رو بدن خواهش میکنم.
بله، چشم. خیلی ممنون و متشکر از تماستون. خدا حافظ شما. خدا نگهدارتون. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم. راست میگم با آقای هدایتی گفتن؟
بله من هدایتی هستم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید، من هدایتی هستم، بفرمایید.
من از کالیفرنیا برام شما صحبت میکنم، از بیریا.
بله. از شمال کالیفرنیا. بله بفرمایید.
بله. سلام جناب، با شما براتم. برخاطر من تلفن کردم، مخترم در لندن یک شما چی فکر میکنین این رو میگن نشی هست اون نسونی؟
بله.
و برای چی ها بزاد تاوین هم میکنن؟
بله. باش، خیلی متشکرم. سوال دیگه هم دارید؟
نه تشکر.
بله تشکر، خیلی ممنون. بله اتفاقا صحبت ایشون کاملا درست هست. اولا که حالا من در این باره تو صحبت میکنم.
تشکر، خداحافظ.
خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
خب ببخشید، خواستم با آقای هدایتی صحبت کنم. سوال داشتم، خواستم مطرح کنم.
بفرمایید، من هدایتی هستم، صداتون داره پخش میشه. بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید.
خیلی ممنون از برنامه‌های زیبایی که پخش می‌کنه آقای هدایتی، و مخصوصاً این فیلمی که الان پخش کردین واقعا ما رو منقلب کرد. ببخشید از حضور شما این سوالو داشتم که آیات و روایاتی که مربوطه به اینه که چرا ما سر روی موجود داریم.
بله، چرا سر روی مهر میگذاریم؟
بله بله، آیات و روایات مربوط به این رو لطفاً بیان کنیم.
بله
خیلی ممنون، متشکرم. خدا
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما. خداحافظ شما. خداحافظ. بله ببینید، سوالات رو که برخی از عزیزان میگن شاید ما موضوع بحث رو درباره مطالب دیگه مطرح کنیم، ببینید که تمام این سوالات شبهاتی است که دارن مخالفان دین یا مخالفان اهل بیت مطرح میکنن، و اصلا چاره جز این نداریم که ما این مطالب رو مطرح بکنیم. با اینکه موضوع بحثمون حالا درباره شهادت پیامبر، شهادت اهل بیت هست و به هر حال این ایام و درباره حدیث ثقلین مشخصا ما صحبت کردیم، ولی میگه تمام سوالاتی که مطرح میشه این گونه سوالاتی است که به هر حال برمیگرده به عقاید و اختلافاتی که وجود داره در فقه مذاهب مختلف. من فقط یک نکته درباره اون شخصی که اولا شخص افرادی رو که در تلویزیون‌های دیگه برنامه دارن لطف کنید اسمشون رو نیارید، ما بنای نداریم که هیچ گونه موضع‌گیری درباره شخص خاص داشته باشیم و برنامه خاصی، هر کس برنامه خودش رو انجام میده. بینندگان عزیز و ارجمند هم برنامه‌های مختلف رو میبینن و خودشون قضاوت میکنن. و این شخصی که شما گفتید که گفته من نشیعه هستم و نه سنی، راست گفته، گرچه صحبت ها و دروغ های خیلی زیادی میگه، ولی گهگاهی حقایق از زبانش شاید ناخواسته خارج میشه، از جمله همین صحبت. راش میگه، ایشون نه شیعه هست نه سنی و ایشون وهابی هستش و از نه تنها افراد معمولی وهابی بلکه از سرسپردگانی هست که ایشون پول میگیره فقط بشینه فحاشی کنه، مسخره کنه و به مقدسات توهین بکنه. و خب خیلی خوبه، من اتفاقا موافقم برنامه ایشون باشه. اگر از من سوال کنن الان شما میخواید این برنامه قطع بشه یا باشه، من 100% رأی میدم به عنوان یک رأی که برنامه ایشون باشه، برای اینکه تا سیاهی نباشه سفیدی و نور جلوه‌گری نمی‌کنه. باید این ظلمت‌ها، این جهل‌های نادانی‌ها، این تمسخرها، آخه ما میگیم پیامبر رو مسخره می‌کردن، اهل بیت رو مسخره می‌کردن، خب باید یه نمونه‌های عملی هم داشته باشیم در عالم خارج. نمونه عملیش ایشون و برنامه‌های امثالشون که وجود داره می‌بینید. و تنها جمله‌ای که شاید ایشون درست گفته باشه همین مطلبش هست، که شاید یکی دو جمله دیگه هم ایشون به اصطلاح صحیح گفته باشه. بله، ایشون نه سنی هست نه شیعه و ایشون وهابی هست و صحبت‌های ما هم روی سخن ما به وهابی ها هست. ما هیچ گونه اختلافی، مشکل اساسی و غیر قابل تحملی با برادران و خواهران عزیز اهل سنت نداشته و نداریم. سلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله.
بله جناب قزوینی، سلام علیکم و رحمت الله. میبینید سوالایی که مطرح شد تمام سوالات در تخصص شماست که پاسخ بدید.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون و متشکرم که تشریف آوردید. ایام شهادت امام مصطفی علیه السلام، پیامبر عظیم الشان اسلام، امام رضا صلوات الله علیهم اجمعین رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خیلی ممنون و متشکرم که تشریف آوردید و در انتظار شما بودیم درباره سوالایی که مطرح شد و همچنین در باره حدیث ثقلین میخواییم با شما یه مقدار صحبت بکنیم. حالا شما اگر این سوالاتی که مطرح هست از جمله باز درباره مصاحبت ابوبکر در غار با پیامبر صحبت شد و آیه الیوم اکملت رو سوال کردن که قبل و بعدش درباره خوردنی هاست چگونه ممکنه، پاسخ به این سوالات من میدونم جلسات مستقلی میطلبه، خصوصا همین آیه اکمال دین اصلا یک برنامه مستقل دو ساعته اقلا نیاز داره، ولی حالا در اندازه‌ای که به اصطلاح وقت این برنامه اجازه بده در خدمتون هستیم جناب قزوینی.
خواهش میکنم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و شهادت و رحلت جانسوز نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سبت اکبر آقا امام مصطفی و همچنین آقا امام رضا علیه آلا و تحیت و سنا را به پیشگاه مقدس آقا ولی عصر ارواح نال تراب مقدم اهل صدا و همه پویندگان راه حق و حقیقت ولایت و امامت تسلیت عرض می کنم و خدا را قسم می دهم با آبروی محمد و آل محمد پاداش ما را فرج مولای من ولی از قرار بدهد انشاءالله. در رابطه با صحبت هایی که حضرت عالی داشتی، حالا من نمی دانم اگر وقت به این سوال، حالا من یک اختصارا به این سوال ها جواب می دهم، بعد انشاءالله نسبت به بعضی از مسائل دیگر انشاءالله مفصل صحبت خواهیم کرد. در رابطه با قضیه وقوع آیه اکملت و لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی که اشاره کردن که در وسط آیاتی که مربوط به خوردنی ها هست، خب این واقعا درست، ما هیچ شبهی درش نداریم، این دیگه خوده قرآن هست که میاد و حرمت علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر. این در صورتی است که ما بر این عقیده باشیم، بر این که این آیات توسط نبی مکرم کنار هم چیده شده و به این شکل از طرف خدای عالم نازل شده باشد. خب آقایان اهل سنت بر این باور هستند که قرآن بعد از نبی مکرم به دستور جناب ابوبکر و توسط زید بن ثابت جمع آوری شد و در کنار هم قرار گرفت بنابر عقیده اهل سنت وقوع آیه اکمال در کنار مسائل خوردنی ها و غیره هیچ گونه دلیلی نیست. و ثانیاً بر این که آیات همانند مثل آیه تطهیر که در کنار آیات مربوط به زنان پیغمبر و آیه اکمال که در کنار حرمت میته و امثال اون قرار میگیره، خب این به خاطر این که بعدها افرادی که احساس میکنن این آیات تمام بساط حکومت اونها را زیر سوال میبرد و مشروعیت خلافتشون رو مخدوش میکنه، از اینها در امان بماند و مصون بماند، این آیات میاد در یک جایی قرار میگیرد که حساسیت ها کمتر بشه. خب شما ببینید همونطور که از رسالی هم اشاره فرمودید، نبی مکرم در بستر مرگ افتاده، پیغمبری که 23 سال برای این مردم زحمت کشیده، تلاش کرده اینها را از وحشیگری به بالاترین مرحله انسانیت و کمال رسانده، خب خداحافظی و وداع خیلی زشتی با پیغمبر اکرم داشتن. پیغمبر می فرماید حلم اکتب لکم کتابا لن تزلو بعدی، همونطور که خب حضرت عالی هم اشاره فرمودید و این رو خب در تمام مصادر اهل سنت آمده، صحیح بخاری، صحیح مسلم و سایر صحاح به کرات و در جاهای مختلف نقل کردن، به جای اینکه کاغذی و قلمی بیاورن سخنان پیغمبر، اونم سخن خیلی با ارزش، لن تزلو بعده و ابدا، سخنی میخوام بنویسم که برای همیشه امت اسلامی را از گمراهی بیمه کنه. خب برگشتن، نستجیر بالله ان الرجل لیحجر یا قد غلبه الوجه، خب حالا هر تعبیری باشه، به قول ابن ابی الحدید میگه اونجاهایی که کلمه قد غلبه الوجه هست اونجا به جناب عمر نسبت میدن، اونجایی که ان الرجل لیحجر هست اونجا تعبیر میکنن و قال بعضون، ولی مشخص هست گوینده غیر از خلیفه دوم کسی دیگری نبود. اون وقت جالب این هست، این واقعا جای سوال هست برای اندیشمندان و جوانهای اهل سنت، من تقاضا دارم روی این قضیه دقت کنند که واقعا اگر کنانت بعد از نبی مکرم قضایا به آن گونه ای که نظر پیغمبر اکرم بود انجام گرفته باشد، تعبیر ابن عباس از این قضیه به رضیه و فاجعه چه بوده؟ ما ببینید این رو در صحیح بخاری جلد هفتم صفحه 9 کتاب المرضا باب قول المریض قوم و عنی، صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 75 کتاب الوصیه، همچنین دوباره در صحیح بخاری جلد هشتم صفحه 161 از قول ابن عباس ان الرضیه کل الرضیه، مصیبت ریشه تمام مصیبت ها، ما حال بین رسول الله و بین ان یکتب لهم ذلک الکتاب، مانع شدن که اون وصیت نامه و سخن پیغمبر نوشته نشود. حتی در بعضی از تعابیر داره که ابن عباس میگه یوم الخمیس و ما یوم الخمیس، به پنج شنبه دردآوری بوده، ثم بکا، گریه میکرد به طوری که اشک چشمش محاسنش را خیس میکرد. خب اگر واقعا قضایا بر وفق مراد نبی مکرم بود دیگه گریه ابن عباس معنا ندارد. از این قضیه به عنوان مصیبت و مادر مصیبت را تعبیر کند، خب این معنا ندارد. من اجازه بدید در اینجا من چند تا سوالی طرح کنم، در واقع من این سوالها را از مفتی اعظم عربستان جناب شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ مکتوب پرسیدم، جواب ندادن، دوباره متعاقبا برایشون فکس کردم، تقریبا الان 2 سال از این قضیه میگذره تا کنون ایشون به من جوابی ندادند. من از عزیزان فضلایی که سخنان بنده را میشنوند، دیویژه از
اساتید حوزه های علمیه در داخل و خارج کشور اگر واقعا به این سوال هایی که بنده طرح می کنم جواب دارند برای ما بگن، بسیاری از دانشجو چه شیعه و چه سنی این سوال ها را می کنن. سوال اول ما این هست که قرآن نسبت به پیغمبر می گوید و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، تمام سخنان پیغمبر که در رابطه با قرآن که غیر قرآن جز وحی چیز دیگری نیست. سوره نظم آیه 4، خب اینجایی که به پیغمبر گفتن نستجیر بالله، پیغمبر داره حزیان میگوید یا قد غلب اهل بجه، هر چی بخوام بگیم، آیا این مخالف با ماینت و عن الهوا نیست؟ اگر بگن این مربوط به آیات قرآن هست، روایات متعددی آقایان اهل سنت دارن در رابطه با قضیه عبدالله ابن عمرو ابن عاص که سخنان پیغمبر رو میشنید و مینوشت، بعضی اعتراض کردن که پیغمبر مثل ما هم یه فرد عادی است، در حال غضب و در حال رضا سخن میگه، آخه این چه کاری تو انجام میدی آقای عبدالله ابن عمرو که تمام حرفای پیغمبر رو میشنوی مینویسی؟ میگه من دست از نوشتن کشیدم، خدمت پیغمبر رسیدم، اعتراض بعضی از قریش رو گفتم، حضرت فرمود تولذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جان من پیغمبر در قبضه قدرت اوست، ما خرج منی الا حق، از من جز حق خارج نمی شود. آقایان این روایت را می تونن در کتاب مسند احمد جلد دوم صفحه 162، صفحه 192، سنن دارمی جلد اول صفحه 125، سنن ابی داوود جلد دوم صفحه 176، مستدرک حاکم جلد اول صفحه 106، فتح الباری از ابن حجر عسقلانی جلد اول صفحه 185، تفسیر ابن کثیر سلفی جلد چهارم صفحه 264 و ده ها مصادر دیگر این قضیه را آوردن. سؤال دوم بنده این هست، در اینجا طبق تصریح صحیح بخاری و صحیح مسلم جناب عمر برگشت گفت که حسبنا کتاب الله، ما کتاب خدا در میان ما هست، ما را کفایت میکنه، احتیاجی به نوشته پیغمبر نداریم. خب آیا این خودش نشانگر این هم نیست که جناب عمر سنت پیغمبر رو در همون جا زیر سوال برد؟ اضافه بر این که ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهو مخالفت شد و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا، آیا اینهایی که آمدن گفتن اختلاف و نزاع کردن، اکثر اللغو و الاختلاف یا اکثر اللغو و اللغو در صدا کردن به دودی که پیغمبر اکرم که مفتخر به انک لعلی خلق عظیم هست فرمود قوم علی، این عبارت خود صحیح بخاری و مسلمه، از خونه من برید بیرون. یعنی این واقعا برای یک عرب خیلی سخته که افرادی رو از خونه بیرون کنه. آیا این با آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی فلا تجهروا له بالقول، در نزد پیغمبر سخن درشت نگویید، صداتون بالاتر از صدای پیغمبر نباشه، سوره حجرات آیه 2. آیا این آقایانی که آمدن نسبت به پیغمبر نسبت هزیان دادن و نگذاشتن پیغمبر نامه را بنویسد، اصلا گیریم حرفی که از جناب عمر هست ان الرجل قد غلبه الوجع، بیماری مرگ پیغمبر رو فرا گرفته و سخنانش فاقد ارزشه، آیا مگر جناب ابوبکر موقعی که از دنیا میرفت همین حال برای او اتفاق نیفتاد؟ مگر خود بزرگان اهل سنت نقل نمی کنند که ابوبکر داشت وصیت می نوشت، جناب عثمان هم نویسنده وصیت بود، ثم اغمی علی ابوبکر، ابوبکر اصلا بیهوش شد قبل ان یملی احدا، قبل از اینکه نام کسی را ببرد، داره که فکت به عثمان عمر ابن الخطاب، عثمان نوشت که وصی من بعد از من عمر ابن الخطابه، تا فافاق ابو بکر فقال لعثمان کتبت احدن؟ گفت کسی را نوشتی؟ گفت بله. من احساس کردم که تو وقتی از هوش رفتی دیگه به هوش نخواهی آمد، نام عمر رو نوشتم. فقال یرحمک الله، خدا تو را رحمت کند، اما لو کتبت نفسک لکنت لها اهلا. خب اونجا چرا هیچ کس نگفت ابو بکر ان الرجل لیحجر یا قد غلبه الوجع؟ این وصیت جناب ابی بکر به عمر در حال مرگ و در حال غش بوده، ولی بلا فاصله وقتی که ابو بکر از دنیا رفت همون نامه را جناب عمر آورد در مسجد، گفت مردم ببینید این وصیت نامه خلیفه پیغمبر هست که وصی معین کرده. عزیزان اگر میخوان این قضیه از هوش رفتن ابو بکر در حال وصیت را که این مسئله که عرض کردم ببینن، میتونن تاریخ دمشق ابن عساکر جلد 39 صفحه 176، جلد 34 صفحه 248، تاریخ مدینه جلد دوم صفحه 667، تاریخ طبری جلد دوم صفحه 353، تاریخ ابن خلدون جلد دوم صفحه 85 و ده ها مصادر دیگر. اینها یک سری سوالاتی است و ده ها سوال دیگر در این زمینه هست. مهمتر از همه اینها من این سوال رو دارم، انشاءالله عزیزان اهل سنت به ما جواب، بحث علمی است، بحث حجمه هم نیست. خب پیغمبر اکرم دو تا سخن در هنگام مرگ گفته، گفت حلم و اکتب لکم کتابا لن تزل و بعدی، بیه که دفتری و قلمی به من بدید بنویسم چیزی که شما را برای همیشه از گمراهی بیمه کند. اینجا گفتن قد غلبه الوجع ان الرجل لیحجر. از اون طرف نقل می کنند در همون بستر بیماری فرمود مرو ابا بکر فلیصلی بالناس و ابو بکر بگید برای مردم نماز بخوانه. یکی از قوی ترین دلیل آیان اهل سنت بر خلافت ابی بکر همین قضیه نماز خواندن ابو بکر در همون حال بیماریه. چطور یک بام دو هوا به قول بائده تجر و بائی لا تجر؟ پر از اینها نکاتی بود که من در رابطه با این سوال عزیزمون و توضیح که حضرت عالی اشاره فرمودید ناگزیر شدم یک اشاره کرده باشم. گرد اگر ما بخوایم مفصل در این زمینه صحبت کنیم خودش به چند جلسه بحث نیاز دارد. اما در رابطه با سوال بعدی الان من فراموش کردم سوال عزیزمون که حضرت عالی اشاره فرمودید. من باز اونجا
سوال درباره البته درباره آیه الیوم شما توضیح رو فرمودید. سوال دیگه این بود که درباره آیه هست که لا تدخل بیوت النبی و سوال ایشون این بود که چطور ابوبکر و عمر کنار پیامبر دفن هستن. البته تکمله سوالشون این بود که در فقه اهل سنت این هست که خانم ها هم از به اصطلاح اعیان و اموال و اشجار ارث میبرن، در حالی که مثلا در فقه سوال ایشون این بود در فقه غیر اهل سنت این هست که از اعیان ارث نمیبرن. آیا از باب ارث بردن عایشه و حفصه بوده که ابوبکر و عمر دفن شدن کنار پیامبر یا نه؟
اصلا من به نظرم این سوال با توجه به آنچه که آیان اهل سنت دارن که پیغمبر اکرم فرمود نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ما پیامبران ارثی از خود باقی نمی گذاریم، کل این قضایا زیر سوال است. احتیاج به این ما نداریم. ما وقتی صدیقه طاهره میاد از ارث پدر را از ابوبکر طلب میکنه، خب ابوبکر برمیگرده میگه بر این که نحن معاشر الانبیا لا نور است، با اینکه حضرت زهرا میگه این برخلاف آیات قرآن است که نسبت به حضرت سلیمان و ورث سلیمان داوود، یا قضیه حضرت زکریا میگه خدایا به من ذریه‌ای بده یرث نیوره یرث آل داوود، ولی گوش نمیدن. ولی از اون طرف نسبت به عایشه و حفصه، حالا نسبت به حفصه که مسئله نبود، اینجا میگن خانه عایشه بوده، چطور عایشه این ارث را برده با اینکه دلیلی هم ندارن پیغمبر اکرم در زمان حیاتش بخشیده باشه؟ خانه ها همه خانه های نبی مکرم بوده. حالا این یک بحث خیلی مفصلی را می طلبه، ولی خب این رو ما داریم بر این که نسبت به قضیه این که زن آیا از اعیان ارث می برد یا از ارث ارث می برد، در این زمینه برخی از فقهای اهل سنت باشیه هم عقیده هستن، بعضی هم در این زمینه باشیه مخالف هستن. اون بحث جداییه که
بله.
فرصت خیلی مفصل‌تری
می‌طلبه. بله. سوال بعدیمون این هست جناب قزوینی که این که سر روی مهر می‌گذاریم، آیات و روایات در این زمینه چی هست؟ این هم اگه مختصراً بفرمایید ممنون میشم.
در رابطه با این که آیه یا چیزی باشه، چون آیات قرآن در رابطه با نماز ما در شب جمعه هم عرض کردیم، فقط اقیم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل یا امثال این نسبت به این که چطور نماز بخوانید، رکعات نماز، رکوع و سجده نماز در قرآن نیامده، ولی آقایان در صحیح بخاری و مسلم از پیغمبر اکرم نقل کردن جعل لیل عرض مسجدن و طهورا، عرض برای من سجدگاه شده. ما بر این عقیده هستیم، اهل بیت بر این عقیده هست، بر این که عرض و زمین به فرش نمیگن، عرض به لباس نمیگن، عرض عرض عبارت از اون زمینی است که قرص به اون میگن زمین. لذا پیغمبر اکرم هم ما عرض کردیم در ابتدای امر بر روی خاک، بر روی ریگ نماز میخوان، صحابه هم این سنین بودن، و یا بر روی حصیر نماز میخواندن، و نماز پیغمبر هم که بیان شده در کسته ها اهل سنت، ما اونجا هم میبینیم که پیغمبر اکرم داره بر تراب یا بر حتا یعنی ریگ تجده می کردن، صحابه هم دیگر شکل بودن. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه ما در رابطه با وضوع پیغمبر و نماز پیغمبر، وضوع صحابه و نماز صحابه، انشاءالله اگر یک جلسه ای را معین کنید، ما اونجا کل نظر شیعه و نظر اهل سنت رو انشاءالله مفصل به حول و ولای عرض خواهیم کرد.
بله ببخشید جناب قزوینی، سندهای حدیث ثقلین رو اگر برامون بیان بکنید خیلی ممنون میشم، اگر در اختیارتون باشه یا در ذهنتون باشه. سندهای حدیث ثقلین رو اینطور که من خاطرم هست بیش از 60 مورد در کتب اهل سنت، حتی تا 100 مورد هم بیان کردن که نقل شده است که پیامبر در آخرین لحظه وقتی نگذاشتن که پیامبر بنویسد یا املا کند تا دیگران بنویسند، پیامبر فرمودن که حالا باز به تعبیرهای مختلف که انی تارکن فیکم الثقلین، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا. اگر سندای این روایت رو برامون بفرمایید ممنون میشیم.
در رابطه با حدیث ثقلین، ما اولین مطلبی که برمیخوریم در خود صحیح مسلم هست، کتاب الفضائل باب فضائل علی رضی الله عنه جلد 7 صفحه 122، اونجا قضیه را از زید بن ارقم نقل میکنه که نبی مکرم در غدیر و خم این مسئله رو مطرح فرمودن و فرمود که وعنت هارکن فیکم ثقلین، من دو تا چیز گرانبها میان شما میگذارم. به کلمه ثقلین در خود صحیح مسلم آمده، اول کتاب خدا هست، بعدم که وقتی میرسد به اهل بیت با این تعبیر اذکرکم الله اهل فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی و اذکرکم الله فی اهل بیتی. بعد قضایا مفصل هست. جناب ابن حجر هیثمی در کتاب از فوائد المخرجه وقتی میرسد به حدیث ثقلین میگه حدیث ثقلین حدیثی است که عده زیادی بیش از 30 نفر از صحابه پیغمبر حدیث ثقلین را گوز میخوام 20 خورده ای نفر از صحابی حدیث ثقلین را نقل کردن، پیغمبر حدیث ثقلین را در جاهای مختلف بیان کرده، در وقتی که از طایف برمیگشت، اون وقتی که در عرفات بود، در غدیر خم، در مسجد نبوی، و در اون وقتی که مریض بود قبل از رحلتشون، در حالی که حضره پیغمبر از جمعیت موت میزد، پیغمبر حدیث دقلین را بیان کردند و در صحیح ترمذی به سندهای متعدد، در مسند احمد به سندهای متعدد مفصل این روایت آمده و جناب مناوی که از شخصیت‌های علمی اهل سنت هست و مورد تأیید تمام فرق هم هست میگه قوله اینی تارکن فیکم تلویحون بل تشریحون و انهما کتوامین خلفهما و وسط امته به حسن معاملتهما. پیغمبر که فرمود اینی تارکن فیکم مستقلین، این اشاره بلکه تصریح است که قرآن و اهل بیت دو قلوعی هستند که خدای پیغمبر اکرم امت را وصیت کرده به اونها و توصیه کرده در امور دینی به قرآن و اهل بیت تمسک کنند. کتاب سید القدیر جلد دوم صفحه 174.
بله.
همچنین تفتازانی از علمای بزرگ اهل سنت هست که میگه الا ترا انه علیه السلام قرنهم به کتاب الله بی کون تمسک به ما منقذن عن الضلاله. آیا نمیبینید که پیغمبر اهل بیتش را قرین قرآن قرار داده و گفته اگر کسی به این دو تمسک کنن از ضلالت نجات می‌یابند؟ لا معنا للتمسک بالکتاب الا العقد بما فیه من العلم والهدایه فکذا فی الاجره. همون طوری که تمسک به قرآن معناش اینه از علوم قرآن و از هدایت قرآن بهره مند بشیم، تمسک به اهل بیت هم این چنین است. کتابش طرح مباصر جلد دوم صفحه 221. نسبت به صحت حدیث سقلین هم دیگه حتی شما ببینید آقای ناصرالدین البانی که ازش تعبیر میکنن به بخاری دوران، آقای بن باز میگفت امام الحدیث هست، ایشون در کتابهای متعددش وقتی به این حدیث سقلین میرسد دیگه نمیتواند صحت او را انکار کنه. میگه حدیث سقلین حدیث صحیحیست و قابل شبهه نیست. آقایان میتونن مراجعه کنن صحیح جامع صغیر مال آقای ناصرالدین البانی جلد دوم صفحه 217. حتی ابن کثیر دمشقی هم با اون عداوتی که با اهل بیت داشت در کتاب البدایت و نهایت جلد پنجم صفحه 228، سیره نبوی جلد چهارم صفحه 416 میگه قال شیخنا ابو عبدالله الذهبی و هذا حدیث صحیح. استاد ما جناب ذهبی گفته که این روایت صحیح هست. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه درباره حدیث سقلین، من به نظرم جناب هدایتی نه یک جلسه، باید چهار جلسه پیوسته بحث بشه و شبهاتی که اینها نسبت به حدیث سقلین دارن مطرح بشه. و من معتقدم اگر حدیث سقلین برای مخاطبین ما حل بشه دیگه 90% اختلاف میان شیعه و سنی به نظر من حل شده است و یکی از بهترین راه ایجاد وحدت میان امت اسلامی همون قضیه حدیث سقلین، مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام و مرجعیت سیاسی اهل بیت هست.
بله.
انشاءالله اگر فرصتی بشه باید دو سه جلسه پیوسته بزرگان اهل سنت در این زمینه چه دارن و حدیثی که جعل کردن کتاب الله و سنتی آوردن اون باید کلن بررسی بشه و دلالت حدیث سقلین بر مرجعیت علمی و سیاسی مطرح بشه که انشاءالله حق مطلب به حول قوه الهی ادا بشه.
بله، بسیار ممنون و متشکر. بله، همین رو همین الان در ذهن نبود که از شما بپرسم که بعضی هم نقل کردن کتاب الله و سنتی، همونطور که شما میفرمایید برنامه های مستقلی رو میطلبه که درباره‌اش صحبت کنیم. اگر که برای شما مشکل نیست و صلاح میدین روی خط بمونید، من خطای دیگه رو بگیرم و همراه شما به اصطلاح برنامه رو به انتها برسونیم. اگرم که میدونم گرفتاری های شما زیاد هست، هر طوری که
طلب.
بله، از شما خدمتون باشم. بله. سلام علیکم، بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
من یک سه تا سوال داشتم آقای الهیت.
بفرمایید.
شما دو هفته پیش گفتین آقا نمیدونم تیجانی کتاب المشته گفته اهل سنت واقعی ما اهل بیتی، درسته؟
بله.
خب پس اگه شما اهل بیت اهل سنت واقعی هستین پس چیه چی؟ این یک سال. سال بعدی این بود که شما گفتی ما پشت عربستان پشت سر اونا نماز میخونیم به خاطر که مجبوریم، درسته؟
نه من نگفتم. شما چرا شما دارید از من اعتراف میگیرید و یکی درسته سوالاتتون رو مطرح کنید و الا قطع میشین بینیم سراغ دیگه. شما سوالاتتون رو مطرح کنید، اینجا جلسه دادگاه و محاکمه نیست. بله بفرمایید سوالاتتون مطرح کنید.
باشه چشم. یکی این که پیامبر فرمود که بعد از من 12 نفر جانشین بیاد.
بله.
خب پیامبر درست فرموده، گفت بعد از من 12 نفر جانشین بیاد، گفت به طریقه من و تا زمان به آخر نرسیده اینا میان به خلافت میرسن.
بله.
شما این 12 تا رو با هم 12 تا بچست میزنی.
خب.
اما نگفت که حضرت علی میاد یا امام حسین یا مردم اینا رو شما مثلا امام بگردونید.
خیلی خوب، سوال خیلی خوبیه. بله خیلی سوال خوبه. پیامبر فرمود بعد از من 12 جانشینه و به نظر شما نفرمود که کیا هستن. یک سوال خیلی خوب. بله. این سوال بعدی. سوال بعدی بفرمایید.
اگر آقای غزوینی گفت که بعد برای من کتاب و چی پیامبر گفت بیارین که من نمی وصیت نامه رو بنویسم، بعد پیامبر به قول روایت خودش ما ناراحت شد و گفت دیگه نمیخوام بنویسم، پس پیامبر هم به خودش ظلم کرد هم به امتش.
بله.
این سال بعدی من
چرا پیامبر چرا ظلم کرد به خودش و امتش؟ چرا؟ برای اینکه
بعد ننوشت.
برای اینکه ننوشت. بله
بله. بعدا که تو روایت شما گفتین آورد مثلا که بعد گفت نه دیگه، بعد پیامبر تک به روایت خود شماست که ناراحت شد، گفت دیگه من نمی‌نویسم این نامه وصیت نامه را. سال بعد این که گیریم ما بگیم حضرت علی جانش.
نه.
بعد 11 تا دیگه چیکار میکنی شما؟
نه.
خب اینا شما نگاه کنید دلیل و اندازه رسوان میارین، دعوا شما اندازه آسمان داری.
نه.
خب اینا را که مردم چی نگفتن که مثلا حضرت اینا را بعد از ابوبکر بعد خود حضرت علی بودن خلیفه چهارم، چرا حضرت علی بغیرن بجانشینی نرسون؟
بله.
اینجا که خلفا نبودن که جلوشو بگیرن آقا نکنی کار یا فلان شد و محمدان شد.
بله.
آدم زمان حضرت علی نتونست حکومت نگاه داره.
شما چند تا کتاب تاریخ
گیریا شد؟
شما چند تا کتاب تاریخی خوندید؟
من ازت کتاب تاریخی خوندم که میدونم.
خب میدونم. اسم میشه چند تاشو اسمشو بیارید؟ میشه دو تا از این کتابای تاریخی که خوندید به طور کامل اسمشو بیارید؟ میشه اسمشو بیارید؟
تو کتابا خودت نه.
نه میدونم، نه دو تا از کتبه سوال من اینه. نه سوال من اینه، شما دو تا از کتابهای تاریخی که خوندید اسمشو برای من بیارید به طور کامل خونده باشید.
من گیرم که اصلا کتاب هم نخونده باشم کامل. خب این دلیل شما
هست. نه خیلی صحبتهای شما نشونه که اصلا تاریخ رو نخوندی. حالا اشکال نداره سوال شما جواب میدیم. سوال دیگه هم دارید شما؟
بله که سال دیگه.
بفرمایید سال دیگه تونو.
به 4 ماه جلوتر که من برای زنگ زدم، نم دو هفته پیش زدم، گفتم تو گفتی کل عربستان وهابیه و گفتی نیسته. خدا را شاهد میگیرم. خب یعنی من با همین دو تا گوشم شنیدم که یه آقای ازت سوال کرد که گفت نمیدونم چند چه شیعه اینجا و نمیدونم تو قاره آفریقا. شما گفتی نه، گفت عربستان از عربستان تو مسلمان تری که تو گفتی کل عربستان وهابیه. این کلمه خودت.
نه من هرگز نگفتم برای خاطر اینکه برای اینکه بنده. خیلی خب باشه باشه. سوال دیگه هم دارید شما؟ سوال دیگه هم دارید شما؟
سوال دیگه نه.
خیلی ممنون، متشکرم از تماستون، خدا نگهدار. برای اینکه من خودم 3 سفر رفتم به مکه و عربستان و دوستان بسیار زیادی در منطقه شرقیه داریم اونجا که منطقه شرقیه احسا و قطیف همه از پیروان اهل بیت هستن، در مکه و مدینه بسیار هستن. این غیر ممکن است. شما به هر حال نمیدونم چطور متوجه این صحبت شدید. بنده که نگفتم، اگرم گفتم اشتباه کردم تصحیح میکنم. اینقدر شهامتشو دارم من که اگر یک اشتباهی کردم و بیام اینجا بگم، ولی قطعا و یقینا بنده این حرف نزنم که تمام عربستان وهابی هستن. برای اینکه به هر حال لاغر اگر شده به خاطر دوستای خودم این حرفو نمیزدم. خب جناب غزنوی، سوالای ایشون رو که شنیدید، اگر شما یه توضیح بفرمایید من سراغ تماسای دیگه برم.
در رابطه با سوالی که این عزیزمون کردن، در رابطه با اینکه پیغمبر اکرم فرمود که خلفای من 12 نفر هستن، خب این رو ما در جلسات قبلم اشاره کردیم بر این که در صحیح مسلم و غیره هم هست که میگه این نهاد الامر لا ینقضی حتی یمضی اثنا عشر خلیفه و بعد فرمود کلهم من قریش. این دیگه در صحیح بخاری جلد 8 صفحه 127 و در صحیح مسلم جلد 6 صفحه 30 کتاب الاماره و امثال این آمده و هیچ شک و شبهه‌ای در این نیست. ولی آنکه که مهم برای ما این است که آقایان بیان بگن آقا پیغمبر اکرم که فرمود خلفای من 12 نفر هستند و اینها همشون هم از قریش هستند، آیا پیغمبر داشت یک چیز همینطوری نظر هوایی میگفت یا یک اشاره ای داشت بر این که این قضایا یک قضایای حقیقیه و واقعیه هست؟ خب آقایان بیان در کتاب شرح صحیح بخاری ابن حجر، ایشون وقتی میاد اونجا از افراد متعدد وقتی میخواد نقل کنه میگن آقا ما اصلا معنای این روایت رو نتونستیم بفهمیم، هی میخواد درست کنه ابوبکر و عمر و عثمان و حضرت علی و امام مجتبی و معاویه و یزید، میاد در یزید گیر میکنن، در ولیدش گیر میکنن، در هشامش گیر میکنن، حتی سیوطی میاد یک سری از بنی العباس رو قرض میکنه میاره به بنی امیه میدستانه و بعد میگه بله ما میدانیم که آخرین اینها مهدی هست چون او هم از قریش هست و جز یکی از اینها. اینها میبینند در کتابهای شرح صحیح مسلم آقای نووی، شرح بخاری آقای ابن حجر عسقلانی و دیگران درباره معنای خلفای اثنی عشر اینها که گفتن و که حرفی دارن نسبت به این که آیا معنای حدیث که هست. حالا این عمل شدم اول من نمیتونم مفصل در این زمینه صحبت کنم، بل به روایات متعدد ما داریم در منابع اهل سنت که این آقایان نام ائمه علیهم السلام از زبان پیغمبر اکرم از حضرت امیردا آقا ولی عصر به شخصه و خصوصیات بیان شده. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه من این رو از منابع متعدد اهل سنت انشاءالله در یک سر فرصتی عرض خواهم کرد، ولی همین اندازه این آقایان برن روایاتی که در رابطه با اهل بیت آمده که پیغمبر اکرم فرمود مثل و اهل بیتی مثل سفینه نو من رکبها نجا، آیا این حدیث سفینه ای که حاکم نیشابوری میگه حدیثون صحیحون علا شرط مسلم ولم یخرجا در مستدرک جلد 2 صفحه 343 یا در روایت دیگری که نبی مکرم میفرماید النجوم امان لأهل الارض و اهل بیتی امان لأمتی من الاختلاف فاذا خالفتها قبیله من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس، اهل بیت من امان ملت هست از هر گونه اختلاف، وقتی مردم اختلاف کنن و از اهل بیت من جدا بشون به صورت حزب شیطان در میان. خود این را هم آقای حاکم نیشابوری وقتی نقل میکنه میگه هازا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا، یعنی شرائط مسلم و بخاری در این حدیث هست و اینها نیاوردن. مستدرک جلد 3 صفحه 149 قواعد ابن حجر صفحه 91 و 10 کتاب دیگر این روایت رو نقل کردن. ما احتیاج بر این که فقط تنها حدیث خلفای اثنی عشر رو بگیریم ما نداریم، اما در رابطه با این که ایشون فرمود پیغمبر چرا ننوشت هم به خود ظلم کرد هم به امت ظلم کرد، خب این وقتی نبی مکرم میاد میگه آقا نستجیر بالله میگن پیغمبر داره هذیان میگه، اگر هم مینوش اثری نداره.
بله.
اگر مینوش اثر بعد از اینکه همه رفتن بیرون داره عباس عموی پیغمبر گفت یا رسول الله قلمی کاغذی بیاوریم شما بنویسید، فرمود بعد ما قال الرجل بعد از اون حرفی که زد. خب این اشکال بر قول اون کسانی که آمدن نسبت به پیغمبر همسه جسارتی را کردن. این عزیزمون یک دقتی بکنه این روایتی را که غالب مورخین اهل سنت آوردن، من نمیخواستم این رو بخونم و برای شما ببینید در همون لحظه از قول خود عمر ابن الخطاب هست، میگه لما مرز النبی قال قد اولی به صحیفت و دوات اکتب لکم کتابن، تا اون جایی که وقتی ما گفتیم پیغمبر حضیان میگه فقالت نصف من وراء ستر، خانوم ها و زن ها از پشت پرده اعتراض کردن، الا تسمع اون ما یقول رسول الله، نمیشنوید پیغمبر چه میگوید؟ خود جناب عمر میگه فقلتو ان کن صاحبات یوسف. شما ببینید پیغمبر اکرم گیریم نستجیر بالله پیغمبر نیست، یک فرد محترم و سیاست مدار، یک فردی است که اینها در خانه اون جمع شدن، یک عرب ساده است، دلوی یک مرد به همسرانش این طور جسارت کردن عمل الانصاف. عمر میگه من گفتم شماها همانند دلباختگان یوسف هستید، ازا مرز رسول الله اثرتن اعیونکن، پیغمبر وقتی مریض میشه عشق چشمتون رو میریزید، و ازا سه رکبتن رقبته، وقتی پیغمبر خوب میشه بر گردن پیغمبر سوار میشه. این که تعبیر زشتیه، وقتی که این جمله را خود جناب عمر ناقل این روایته، میگه فقال رسول الله دعوهن، این زنها را رها کنید، فا اینهن خیر منکم، این زنها از شما بهترن. آقایان این روایت رو خواستن یادداشت کنن، من آدرس هاشو به آرامی عرض میکنم، معجم اوسط طبرانی جلد پنجم صفحه 288، مجمع الزوائد هیثمی جلد نهم صفحه 34، طبقات ابن سعد جلد دوم صفحه 244، کنز العمال متقی هندی جلد پنجم صفحه 644، حدیث 14133، امتاع الاسماء مقریزی صفحه 546، مجمع الزوائد هیثمی وقتی میاد در جلد نهم صفحه 34 به این روایت میرسد، روایت رو تصحیح میکند و میگه مشکلی ندارد غیر از اینکه محمد بن جعفر بن ابراهیم جعفری هست، او قیلی حرفی درباره او زده. این مسائل رو شما باید جواب بدید که چطور شد نبی مکرم در آخرین لحظه هم سخنی فرمود، ولی این برخورد تند را نسبت به حضرت داشتن. اما اینکه ایشون گفت حضرت علی نتوانست حکومت کنه، من گمانم اگر این رو ایشون از صمیم دل گفته باشد، قطعا ایشون منافق هست و ناسبیست، چون در صحیح مسلم صراحت داره که اگر کسی کوچکترین جسارتی نسبت به امیر المؤمنین داشته باشد یا بغض علی در قرب داشته باشد منافقه. و اینکه علی نتوانست حکومت کنه، چه کسانی نگذاشتن علی حکومت کنه؟ شما به ما جواب بدید، اون کسانی که آتش جنگ جمل را بعلور کردن کیا بودن؟ جنگ صفین را 18 ماه چه کسانی بر امیر المؤمنین تحمیل کردن؟ جنگ نهروان را چه کسانی بر حضرت امیر تحمیل کردن؟ شما به جای این که برید اون افرادی که مانع حکومت امیر المؤمنین شدن بررسی کنید، اومدید نسبت به حضرت امیر همچه جسارتی دارید میکنید، این واقعا نهایت بی انصافی و بی وجدانی نسبت به طاعت مقدسه آقا امیر المؤمنین هست که پیغمبر فرمود علی مع الحق و الحق مع علی یدور و معه حیث مادار، علی با حق و حق هم با علی، همواره هم گرداگرد علی میچرخ. اما در رابطه با عربستان، این رو عزیزان بارها ما گفته ایم، عربستان حدود 30% شیعه هستن، چه در مدینه، چه در مکه، چه در قصیب، چه در احسا. جدیدترین آماری که داشتن یکی از علمای بزرگ شیعه به من میفرمون 32% و 33% شیعه هستن، الباقی اهل سنت، شافعی دارن، مالکی دارن، حنفی دارن، حنبلی دارن، و اغلب اهل سنتشون مالکی مذهب و صوفی و ضد وهابی هستن که در رأس اونها جناب بن علوی مالکی محمد هست که کتاب‌های متعددی علیه وهابیت نوشته. آنچه که من آمار دارم از عربستان بین 6 الی 7 درصدشون وهابی هستن، مابقی اهل سنتن. اهل سنت حسابشون از وهابیت جداست. اضافه این را هم عرض می کنم، بند حدود 7-8 سالی که جلسات متعدد با وهابی های عربستان داشتم، شاید احساس می کنم کسی ایرانی به اندازه بنده جلسه و عرض با وهابی ها نداشت. این را هم دارم عرض می کنم 75% وهابی ها افراد معتدلی هستند، 25%شون افراد افرادی هستند و تکفیری هستند. شما دیدید در همین یک ماه گذشته ای که امثال بن جبرین ها، براد ها و دیگران فتوا به قصد شیعه دادن، جهاد شیعه را هم واجب دانستن، خطیب جمعه مدینه که همین هفته گذشته ایشون در مکه نماز جمعه خواندن، جناب اسامه بن عبدالله خیاط، این هم وهابی، امام جمعه مدینه است، امام جمعه مکه هم است، ایشون رسما حدود 28 روز قبل، یعنی 3 هفته قبل در نماز جمعه مسجد نبوی گفت ما اهل سنت با شیعیان برادر هستیم، اختلافی نداریم. و در تمام سایت‌ها و خبرگزاری‌ها آمد، روزنامه‌های ایران هم مفصل جملات اسامه عبدالله خیاط رو نوشتن. ما خودمون وقتی میریم مکه یا مدینه، وقتی این آقای اسامه عبدالله خیاط سخنرانی میکنه، آدم احساس میکنه که در نماز جمعه تهران داره یک کسی عربی داره صحبت میکنه. خب این دور افراد معتدل هم در میان وهابی ها هستن.
بله، بسیار ممنون و متشکر. من هم یه جمله بگم، من چون احتمال میدم حالا 1% این برادرمون که از برادران اهل سنت باشه، شاید 1% احتمال میدم که خودش دنبال حق و حقیقت باشه، من این جمله رو هم در تکمیله فرمایشات شما که شما فرمودید، من همون جمله فرمایش شما رو تأکید میکنم که در خصوص وقتی که پیامبر فرمودن که قلم و دواتی برای من بیارید، دوات و کاغذ بیارید تا بنویسم، وقتی که عمر ابن خطاب گفت ان الرجل لا یهجر، هذیان میگه پیامبر علیه اعوذ بالله، و اختلاف افتاد بین افراد، اگر هم پیامبر همونجا قبول میکردند بعد از اون اختلاف که بنویسند، خب همین جمله صادق بود. دوباره جناب عمر ابن خطاب میگفت این جمله رو پیامبر وقتی نوشتن که هذیان میگفتن، و باز اون اثر و کارایی رو نداشت. پیامبر اعتراض خودشون رو با این عملشون انجام دادن که این اعتراض در طول تاریخ برای منصفان و آگاهان و حقیقت جویان بماند که پیامبر یک حرکتی انجام دادن که مخالف عرف همه جامعه اون روز بود، که صحابه رو از منزل بیرون کردند و این اعتراض بزرگ رو در تاریخ به ثبت رسوندن که دل مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام رو در آخرین لحظات حیات شریفشون در این دنیا به درد آوردند. جناب غزینی، به دقایق پایانی برنامه رسیدیم، دیگه فرصتی نیست حتی ما تلفن‌های دیگری هم بگیریم. شما اگر مطلبی در از 2 دقیقه به عنوان تکمله بحث دارید بفرمایید، ما انشالله این بحث رو در پنجشنبه ها ادامه خواهیم داد. حالا در ممکنه این هفته نباشه، در هفته های آینده به چند جلسه، یا اینکه مفصلا اقلا 2 جلسه اختصاص خواهیم داد به بررسی حدیث ثقلین، تا انشالله این مطلب کاملا موشکافی بشه و دربارش صحبت بشه مستند، تا کسانی که انشالله میخواهند حقایق رو بدانند کجاست بدانند. جناب غزینی، اگر فرمایشی و مطلب خاصی به عنوان تکمله بحث ندارید، دعا بفرمایید تا از محضر بینندگان عزیز مرخص بشید.
خواهش میکنم. بنده فقط در پایان سوالاتی که داشتم، انشاءالله عزیزان در جلسات آینده نسبت به سوالاتی که طرح شد این بحث بحث درصد علمی است و انشاءالله در اون زمینه پاسخی دارن انشاءالله یا از طریق ایمیل برای ما بفرستن، ما جملات اینها رو در اینجا قطعا خواهیم خواند یا با شبکه تماس بگیرن، پاسخی که دارن یا نقد نسبت به عرایض ما دارن ما با آغوش باز از نقد این عزیزان استقبال می کنیم و توجه عزیزان بیننده را من به این نکته عرض جلب می کنم که بعد از رحلت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم خب ببینید چه اتفاقاتی رخ داد در مدینه، اینا همه علامت سوال داره. جناب عمری که در اینجا به گفت پیغمبر حالا قد غلبه الوجه، حالا اونجایی که عبارت عمر رو آوردن دیگه بیماری و مرض بر پیغمبر غلبه کرده و متوجه نیست، یعنی در حال احتضار هست و نمیتونه حرف خوب رو از بد تشخیص بده. شما ببینید بعد از رحلت پیغمبر اکرم همین جناب عمر شمشیر به دست گرفت و گفت اگر کسی بگوید پیغمبر از دنیا رفته اینها منافق هستند و من گردن اونها را میزنم، دست پای اونها را قطع میکنم. فقال ان رجالا من المنافقین یزعمون ان رسول الله توفی فلیقطعن ایدی رجال و ارجلهم زعموا ان رسول الله مات. در المنصور سیوطی جلد دوم صفحه 81، تاریخ طبری جلد دوم صفحه 442، سیره ابن هشام جلد چهارم صفحه 1070. خب این یک جای سؤال هست که جناب عمری که تا دو سه روز قبل میگفت پیغمبر در حال احتضار و مرگ، امروز شمشیر به دست میگیره میگه هر کسی که پیغمبر مرده از دنیا رفته دستها و پاهاش ما قطع میکنیم، تا اینکه قضیه رو آرام نگه میداره تا جناب ابوبکر از تون میرسه میگه چه خبره، بعد میگن بر اینکه عمر این چنین میگه، بعد اون آیه شریفه را افا این مات او قتل این غلبتم علا اعقابکم رو میخانه، عمر میگه این آیه قرآن هست، بعد میگه والله قسم نمیدانستم این آیه قرآنه، با اینکه ابن ام مکتوم به تعبیر خود ابن کثیر در البدایه و نهایه جلد پنجم صفحه 263 قبل از آمدن جناب ابوبکر همین آیه را میخوان ولی کسی گوش نمیداد. اینها یک سری مسائلی است که اتفاق افتاد. چطور شد اهل بیت پیغمبر را با جنازه پیغمبر رها کردند، رفتن در صفیفه شروع کردن یک سری مسائلی را طرح کردند و ده ها و صد ها قضایای دیگری که عمده اختلاف بین امت اسلامی که امروز ما گرفتار هستیم سرچشمه‌اش از همون لحظات رحلت پیغمبر و واپسین روزهای رحلت پیغمبر بود، اگر اینها خوب از نظر علمی بررسی بشه و بدون تعصب، نه شیعه با تعصب شیعی و نه سنی با تعصب سنی، این مباحث خوب بحث بشه، بررسی بشه و ما همگی بیاییم در کنار سفره اهل بیت سلام الله علیه مجمعین بنشینیم، ببینیم اینهایی که پیغمبر از اونها به ثقلین تعبیر کرده و گفته تمسک به اونها امت را از ضلالت ایمن میکنه، اینها که رهاوردی و رهنمودی برای ما دارند. خدایا تو را قسم می دهیم به آبروی آقا رسول اکرم و آقا امام مصطفی سلام الله علیه و آقا امام هشتم سلام الله علیه، هر سری تر لباس فرد بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله العظم بپوشان و ما را از یاران خاصش قرار بده و بر همه بیماران ما شفای عاجل کرم فرما و رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما، حوائج همه مخصوصا عزیزانی که بیننده ما بودند و در بخشهای بعدی بیننده هستند، خدایا به آبروی رسول اکرم و اهل بیت گرامش حوائج همه را برآورده بفرما.